بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والسلام على الهنا وطبيب سنا قاسم محمد صلى الله وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المؤمنين المكرمين آیاتی از قرآن مجید در دو جلسه قبل قرائت شد بخشی از این آیات خداوند به سه پیغمبرش حضرت ابراهیم، حضرت یوسف و حضرت سلیمان نقل کرده که این بزرگواران با همه عظمت و کرامت و آراسته بودنشون به ارزش‌های معنوی درخواست عاقبت به خیری کردن در کنار این آیات روایت فوق العاده مهمی نقل شده که این روایت شنیدنی لازمه همه ما روایت رو متنش رو بدانیم راوی روایت ام سلمه همسر وجود مبارک رسول خداست ام سلمه زمانی که پیغمبر اکرم در سایه عبای مبارکشون امیر مؤمنان حضرت زهرا امام مجتبی و ابی عبدالله حسین رو جمع کردن و به پروردگار عرضه داشتن ها اولای اهل بیتی و مسلمه به حضرت عرض کرد من هم جزء اهل فرمودن نه ما انت بخیر تو گرچه جز اهل بیت نیستی اما راهت مسیرت فکرت عملت انشت خوبه درسته علی در اون حد نیستی که جزء اینان حساب بشی ایشون نقل میکنه میگه یه شب نوبت من بود که وجود مبارک رسول خدا بیان اتاق من. بعد نماز مغرب و عشاء اومدن، رسم رسول خدا این بود که شب دو سه لقمه بیشتر غذای ساده میل نمی کردن. عقیدم به بیدار بودن بخش اول شب نداشتم. اغلب عبای مبارکشونو پهن می کردن و روی عبا می خوابیدن. حتی اجازم نمی دادن عبا رو دوتا کنن براشون، نه اینکه خوابیدن روی دوشک اشکالی داشته باشه. کلاس اهل ایمان با هم دیگه فرق میکنه. از هیچکی هم نخواستن که شب روی پارچه نازک بخواب. در توان و قدرت ما هم نیست که در کلاسی که اونا سیر میکردن وارد بشیم. در نهج البلاغه میفرماید انکم لا تقدرون علی ذلک. شما اگه دلتون بخواد علی بشین علی نمیشین، چون اون گنجایش رو به شما ندادن، اون ظرفیت رو به شما ندادن. ما اگر در امور معنوی در عبادت خدا در خدمت به عباد خدا همون گنجایش خودمون رو رعایت بکنیم، یقیناً اهل نجاتیم، یقیناً اهل بهشتیم. قیامت پروردگار کسی رو با کسی مقایسه نمی کنه. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. ولی یه عبادت پاک میخواد، یه خدمت خالصانه میخواد و یه پرونده‌ای که از گناهان کبیره پاک باشه و اصرار بر گناهان صغیره هم در اون پرونده نباشه. همین در قرآن مجید می‌فرماید دین من برای شما تنگنا ایجاد نمی‌کنه، شما رو در مضیقه قرار نمیده. لیس علیکم فی الدین من حرج. و در آیه شریفه دیگری می‌فرماید یرید الله بکم الیسر، من راحت شما رو میخوام در ارائه قوانینم. ولا یرید و بکم العص، قانون پیچیده نداره، قوانین طولانی نداره، کاغذ بازی نداره، بندگانشو معطل نمی کنه، باری رو دوش بندگان نمی گذاره. این دینی که ارائه داده میخواد درخت وجود بندگان رو شکوفا کنه، رشد بده به محصولات ابدی انسانی و ملکوتی بنشانه. همین ضرب الله مثلا کلمتا طیبه که شجرت طیبه اصلها ثابتون و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین. این اراده حق. میخواد از دهاتی گمنام ایران سلمان بسازه با این دین، از شاه حبشی میخواد بلال بسازه، از چوپان بیابانگرد ربزه ابوذر بسازه، از جنس زن زهرا بسازه، از جنس مرد امیرالمؤمنین. این هدف دین. یه پیغمبر طبق عادتشون اول شب خوابیدن، اما نسبت به خواب دو سلس آخر شب حضرت حساس بودن نسبت به خودشون، به امتشون کاری نداشتن. اعمال دو سلس نیمه شب رو الزام آور نکردن. هر کی دلش میخواد یه ساعت مونده به نماز صبح پاشه، یه عشقی با معشوق برقرار بکنه، آزاده، نمیخوادم نکن، اما نماز صبحشو بخونه، بازم میخواد بخوابه، بخواد. نزدیک 3-4 ساعت میخوابیدم. اون مسلمه میگه من حالا بیدار شدم، تا چشمم گرم شده بود، یه مرتبه یه توجهی کردم، دیدم پیغمبر نیستش. این که فرمود تو جز اهل بیت نیستی ولی به خیری، چون اینجا رو مسلمه کم آورد. اونی که هم وزن اوناست در هیچی کم نمیاره. وقتی دیدم جای پیغمبر خالیه، گفتم این که نشد، امشب من نوبت من نبود، من نباید تا صبح اینجا باشه. این حتما بلند شده رفته در اتاق یکی دیگه از خانوم ها، مثلا یه خانوم جوانتر. شما اگر ایمانت به رسول خدا 100% بود، تو دایره و سلم و تسلیما به سر می بردی، همچون فکری نمی کردی، چون و چرایی نمی کردی. حالا بر فرضشون رفته اتاق یکی دیگه، او آدم عادلیه، او حکیمه، او کاری رو بدون اجازه خدا نکرد و نمی کنه. شما که او رو امتحان کردید، اوج لذت پیغمبر عبادت و خدمت بود، نه کنار زن بودن و کنار سفره بودن. کنار سفره بودن و کنار زن بودن براش دو تا ابزار برای حرکت سوی خدا بود. این رفته اتاق یه خانوم دیگه، پاشیم بریم. اگه تو اتاق دیگه بود یه داد بکشیم، گو بلند شدم اومدم. کل خانه پیغمبر همون قطعه ایه که دفنه و همون نرده سبز که البته خانه امیرالمؤمنین هم بهش اضافه شده. اومدم گوشم و گذاشتم دم در اتاق، دیدم نه صداش نمیاد. اتاق اون زن، اتاق اون زن یا نیستش یا خواب. برگشتم به طرف اتاق خودم، از بالای بام صدای ناله ای از او خیلی آروم شنیدم که جیگرسوز بود. خیلی من خودم عربده میکشه، داد میکشه، تو سرش میزنه. خیلی افراد و تحت تأثیر قرار نمیده، اما یکی یه گوشه عشق میریزه و تو حال عشق ریختن یه نالهی میکنه که دل آدم به درد میاد. یه همچین نالهی. پله ها رو گرفتم رفتم بالا. پشت در پشت بون تاریکم بود، شب از نیمه گذشته بود. دیدم که با همه روی بدن رو خاک پشت بون افتاده. به اینجای حرفاش رسیدم. مطلب اولش این بود، حالا چه جور داره گریه میکنه رسول خدا؟ اللهم لا تنزعنی صالح ما اعطیتنی. همینجوری میجوشه و گریه میکنه، میگه خدایا اون چه خوبی به من دادی از من پس نگیر. معلوم میشه خوبی ها قابل پریدنه. معلوم میشه خوبی ها رو اگه آدم نگر نداره میبرن، میپره، چراغش خاموش میشه. این که در قرآن مجید گاهی در آیات، در یک آیه دو مرتبه امر به تقوا شده، این دوبار تکرار نیست. یه اتقوا اللهش معنیش اینه که خود را از درگیر شدن با آتش جهنم حفظ بکنه، جادتون رو به روی دوزخ باز نکنید. اتقوا الله. اتقوا الله دوم معنیش اینه هر کار خوبی کردید از عبادت و خدمت حفظش بکنید، چون خطر بغلشه. خطر صندلی، خطر پول، خطر شهوات، خطر جریانات اجتماعی نگرش کنید. دو بخش دیگر حرف پیغمبر بمانه. من قبل از انقلاب یکی از شهرهای استان یزد دعوت داشتم منبر برم. خیلی شهر مذهبی و پر جمعیتی هم بود. شب اول منبر رفتم، از منبر اومدم پایین، خود رئیس شهربانی اومد گفتش که اینجا دیگه نمیتونی منبر بری، باید بری. باش. خیلی هم دوستان اونجا رفتن پیشش، من خبر نداشتم، اگه میدونستم نمیذاشتم برم. گفته بود نمیشه، باید برم. یعنی اصرار داشتن مردم بیدار نشن، اصرار داشتن مردم در راه خدا قرار نگیرن. تعطیل شد منبر، خیلی هم بند خدا زحمت اون مجلس رو کشیده بود. خب اومدن خونه و گفتن آقا نمیشه، نمیذارم. گفتم من یزد رو ندیدم، پس از شهر شما تا یزد چقدر راه؟ گفتن یه ساعت و نیم، دو ساعت. گفتم یه ماشین همراه من بکنین، من برم یزد و بیام. و پرسیدم یزد دیدنیاش کجاست؟ گفتن مسجد جامع یزد، کتابخونه وزیریه. که دو جه دیگرم اسم بردن، من بقیهشو ندیدم. تا رسیدم یزد به راننده گفتم منو ببر کتابخونه وزیری، کتابخانه بسیار با کیفیتیه، البته الان ده برابر شده. اون وقت که من رفتم 3000 کتاب خطی ناب داشت، کتاب به خط شیخ بهایی، به خط شیخ غره آمولی، به خط مجلسی. و خود آقای وزیری هم زنده بود، یه منبری بود که این کتاب خونه رو برپا کرده بود. خیلی هم تو دهاتا 10 سال رفته بود و هرچی کتاب خطی بود به قیمت عادلانه خریده بود. نه اینکه بگه دهاتیه نمیفهمه این چیه، متخصص میبرد قیمت میذاشت، پول میداد، میگفت این اینجا بمونه خراب میشه. حیف. اتفاقا اون رو کتابخونه بود و من رفتم خدمت، چون گفتم آقا من یه طلبه قومم اینجا منبر دعوت داشتم، جلومو گرفتم، حالا هم اومدم شهر یزد رو ببینم. ایشون فرمودن بیبریم تو اتاق من. خیلی متخلقه و اخلاق بود، جوری با من رفتار کرد که حالا من یه طلبه بوم بودم اون وقت، ایشون شخصیت معروف استان بود، ولی جوری با من برخورد کرد انگار 20 سال ما با هم دیگه قاطی هست. یعنی اصل من قم جلوی منبر رو گرفتن و یادم رفت. ایشون فرمودن من تو گشت و گذاری که تو کتابای خطی داشتم 2 جلد کتاب خطی گیر آوردم، 400 سال پیش این 2 جلد رو در کاشان علم الهدا فرزند فیلسوف بزرگ محدث خبیر حکیم متعلم فیض کاشانی نوشته و من انقدر این کتاب و گرانبها یافتم که به خرج کتابخونه چاپش کردم، تازه هم در اومده، بهت میخوام هدیه بدم. پشتشم با خط خودش نصف صفحه نوشت به نام مکاتیب الائمه. خیلی کتاب پر قیمتی. من وقتی داشتم برمیگشتم تهران تو ماشین این کتاب و یه مقداریشو خوندم، یه متنی که در این کتاب خوندم این بود. این خیلی قابل توجه، خیلی از زلزله تکونش بیشتر این متن، از زلزله. عثمان کشته شد، مردم با امیرالمؤمنین بیعت کردن، منطقه یمن عاشق امیرالمؤمنین بودن، بزرگانشون تو مسجد جمع شدن که ما یه هیئتی رو بفرستیم محضر امیرالمؤمنین، اوضاع یمن رو بگه، در ضمن مدیران خوبی برای ما بفرسته. این مدیرانمون که خوب نبودن. صحبت شد چند نفر برن، گفتن یه هیئت 10 نفره بیشتر نره، شلوغش نکنی. گفتن انتخاب میکنی بهترین چهره های مذهبی و تقوایی رو رأی بهشون بدید. 70 نفر رأی آوردن که بیان پیش امیرالمومنین مدینه. گفتن 70 تا زیاد. به اون 70 تا گفتن خود شما هم انتخابات کنید. 30 نفر رأی آورد. 30 نفر زیاده، گفتن انتخابات کنید. 10 نفر رأی آوردن. بعد گفتن تو خود این 10 نفر بهترینتونو برای سخن گفتن با امیرالمؤمنین انتخاب بکنید. یه 7 تا 8 تا حرف نزنید، یه نفر حرف بزنه، اونی که بهتر، پاکتر، با تقواتر، بهتر حرف میزنه. اینا هم تو خودشون انتخابات کردن. ابن ملجم رأی آورد. از زلزله اضطرابش برای ما بیشتره که یه کسی رو رأی بدن که از همه پاکتر و حرف بهتر بزنه، انتخاب بشه بره با وجود مبارک امیرالمؤمنین ولی الله الاعظم حرف بزن. 10 نفر اومدن مدینه. خیلی هم ابن ملجم خوب حرف زد. امام حرفاشو گوش دادن، هی چهره رو نگاه کردن، بعد زیر لب فرمودن اورید و حیاته و یورید و قتلی، من سعادت دنیا و آخرت اینو میخوام، این آخرش منو میکشم، عاقبت به خیری. هیچی از مادر بد به دنیا نمیاد، هیچی شمرم بد به دنیا نیمده، معاویم بد به دنیا نیمده. شما سوره روم رو ببینید، فطرت الله التی فطر الناس علیها، نه فطر المؤمنین. روایت رو ببینید، کل مولودن یولد و علال فطره، هر بچه ای که از مادر متولد میشه سالم و پاک و قابل برای رشد ملکوتی متولد میشه. ام سلمه میگه داشت زار میزد، الهی اون چه خوبی به من دادی از من پس نگیر. خوبی ها رو باید حفظ کرد، خوبی ها رو باید نگر داشت. دوم گفت خدایا اون چه بدی به من رو کرد و تو با رحمتت رد کردی، و نزشدی دامن زندگی منو بگیره تا آخر نگذار یک بدی دامن زندگی منو بگیر. دعای سومش که ام سلمه میگه تا این دعای سومو داشت من دیگه طاقتم بیتاب شد و نتونستم خودمو نگردارم، زار زار شروع کردم گریه کردن. یه مرتبه از رو زمین بلند شد فرمود کیه؟ گفتم آقا منم. چی داری میگی؟ شما چی داری میگی آقا؟ چی داری میگی؟ یعنی گو حالم داشت به هم میخورد، رشته افکارم دیگه داشت قاطی میشد. دیدم همینجوری که رو خاک افتاده و عشق میریزه داره میگه اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا، خدایا یه چشم به هم زدن منو واگذار به خودم و رها نکن. گفتم یا رسول الله چی داری میگی؟ خدا تو رو یه چشم به هم زدن به خودت واگذار نکنه. فرمود ام سلمه تو چی داری میگی؟ یه لحظه خداوند برادرم یونس رو نگاه نکرد، چند شبانه روز تو شکم ماهی جریمه داد. تو چی داری میگی؟ اینا بزرگترین انسانهای عالم بودن که درخواست عاقبت به خیری داشت، که بالاتر از رسول خدا که کسی رو نداریم، بالاتر از ابراهیم که کسی رو نداریم. سلیمان پیغمبر پروردگار، یوسف 17 بار در سوره یوسف خدا ازش تعریف کرده، 17 بار. ولی باز تو بیابون زار زار گریه میکرد، میگفت توفنی مسلمن، خدایا رفتن من و مرگ منو با مسلمون بودن من یکی کن، من بیدین از دنیا نرم. ما یه عالمی در شیعه داریم همه تون اسمشو شنیدید، علامه هدلی، 13 سالش بود مجتهد جامع و شرائط بود، ولی چون تکلیف نبود نمیشد ازش تقلید بکن. 523 جلد کتاب به تنهایی نوشته، یعنی به اندازه این دیوار که قفسه بیچینیم کتاب بذاریم. پسرش بعد خودش اولین مرجع تقلید شیعه شد، فخر المحققین. این میگه پدرم علامه که اولین بار به او آیت الله گفتن بعد از او تا بعد میرزای شیرازی دیگه به کسی آیت الله نگفتن. گفت پدرم در سن 84 سالگی تو رخت خواب افتاده بود، داشت نفسای آخر رو طی میکرد، داشت میمود. دیدم بابا ساکته، اومدم کنار بسترش، گفتم پدر بگو لا اله الا الله. گفت به من نگاه نکرد ولی گفت نه. خدایا این دیگه یعنی چی؟ یعنی این اصلا قابل قبول نی؟ کسی که یه عمری برات کار کرده، کسی که یه عمری به قرآن و اهل بیت خدمت کرده، یه لا اله الا الله برای چی میگه نه؟ دوباره گفتم پدر در حال سفری داری میری، بگو لا اله الا الله، به من نگاه نکرد. گفت نه. گفت دویدم تو یه اتاق دیگه، دو رکعت نماز خوندم، تو سجده آخر خیلی گریه کردم. گفتم خدای به این پیرمرد رحم کن، خیلی لحظه سختیه. اومدم دیدم هنوز نمرده. گفتم پدر. گفت چی عزیز دلم؟ تمام وجود من داره میگه لا اله الا الله. گفتم بابا توجه داشتیم من بهتون میگفتم بگو لا اله الا الله، میگفتی نه. فرمود به تو نمیگفتم نه، شیطان در مقابلم قرار گرفته بود و به اون میگفتم نه. من عمری با تو سر و کار نداشتم، الانم ندارم. من یه عمری با خدا زندگی کردم، نه با تو. مگه خدا اون وقت میذاره رفیقاش بیفتن تو دست شیطان؟ نه. خوشا آنان که در این صحنه خاک چو خورشیدی درخشیدند و رفتند. خوشانان که بذر آدمیت در این ویران پاشیدند و رفتند. خوشانان که در میزان وجدان حساب خیش سنجیدند و رفتند. خوشانان که پا در وادی حق نهادند و نلغزیدند و رفتند. خوش آنان که بار دوستی را کشیدند و نرنجیدند و رفتند. به ام سلمه روز 28 سفر فرمودن درو ببند، هر کی خواست عیادت من بیاد اجازه نده، فقط علی و زهرا و حسن و حسین و زینب بمونن پیشم. درو بس ام سلمه، خودش سفارش گرد سینه محتضر و وقت مردن. اما خودش به این مطلب عنایتی نکرد. دو سه دقیقه مونده به رفتنش صدا زد علی جون، حسینو بردار و سینه من بگذار. امیرالمومنین ابی عبدالله رو بغل کرد، رو سینه پیغمبر گذاشت. دیدن دست انداخت گردن حسین، داره صورتشو میبوسه، زیر گلوشو میبوسه، لب و دندانشو میبوسه و زار زار گریه میکنه. دو سه بار فرمود مالی و یزید، خدایا من بایزید شکردم، خواهر داره این منظره رو میبینه، میبینه حسینشو در بلندترین جای عالم سینه پیغمبر قرار دادن. 50 سال بعد خواهر اومد دید حسین با بدن قطعه قطعه روی خاک بیابان افتاده، یومون علا صدر مصطفی و یومون علا وجه سر. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا لمن وجب له حق علينا، اللهم بحقك وبحق انبيائك وبحق الحسين اجعل عاقبة امرنا خيرا.